که به طور ویژه امشب راجع به پوشاک می‌خوایم صحبت بکنیم و به حال یه پرسش جدی هم در این رهگذر مطرح میشه که چرا ثبت سفارش پوشاک در منطقه آزاد مجاز شده. آیه بهنام آقا حسین شیرازی قائم مقام مرکز پژوهش‌های راهبردی اتحادیه پوشاک و جناب مجید نامی نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاک ایران در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای نامی سلام بر شما، شب بخیر.
سلام شب شما و تمام شنوندگان رادیو گفتگو و همینطور مهمان گرامیتون بخیر باشه، در خدمتتونم.
متشکرم، ممنونم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. جناب شیرازی خدمت اصلی هم سلام، شب بخیر.
سلام علیکم قربان، منم عرض سلام و عرض احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و همچنین جناب آقای نامی عزیز.
متشکرم. آقای شیرازی، گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. به عنوان قائم مقام مرکز پژوهش‌های راهبردی اتحادیه پوشاک کشور، که از نگاه شما چه رویه‌های فعلی در کشور موجب شده تا صنعت نساجی و پوشاک ایران با چالش‌های مواجه بشه، بخصوص اینکه گفته شده در حال حاضر ثبت سفارش پوشاک در مناطق آزاد هم مجاز اعلام شده؟
آیش با عرض خدمت شما، ما الان در بحث پوشاک در کشور الحمدلله رب العالمین با توجه به نامگذاری سال رونق تولید، ما الان 70% واحدهای تولیدیمون رشد پیدا کردن و عرض خدمت شما الان با توجه به اینکه نزدیکی شب عیدو داریم، واحدهای تولیدی با بررسی میدانی که ما داشتیم با تمام توانشون دارن تولیدشون رو انجام میدن، البته به شرط اینکه مواد اولیه به دستشون برسه و خدا رو شکر الان بازار پوشاک نسبتاً از رکود هم خارج شده و با همت سازمان‌های مربوطه همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا، الان قاچاق کالا واقعاً نسبت به سال گذشته که ما یه چیزی حدود 2.7 تا 3 میلیارد قاچاق پوشاک داشتیم، الان به نصف و کمتر رسیده. و عرض به خدمت شما در این بحث اخیری که می‌فرمایید در مناطق آزاد، ببینید این قانون قبلا بوده ولی خب ما در سال 96 به لحاظ شرایط خاص و حمایت از تولید داخلی کمیته‌ای تشکیل شد که قانون واردات محسوس شد که بر اساس مصوبه سال 96 و 97 و این شرایط کشور حتی کالاهایی هم که همراه مسافر بود اونا هم محسوس شد که الان برگشته به حالت قبل، چون ما الان در بحث پوشاک دنبال رقابت پذیری هستیم. ببینید ما پوشاک داخلمون واقعا بحث رقابتی داره با خارج،
بله،
یعنی الان خود مصرف کننده ما خودشون دنبال پوشاک داخلن، چون به این نتیجه رسیدن که واقعا از لحاظ کیفیت کمتر از خارج نداره و الان این قانونی هم که خب پیش شده این مربوط به مصوبه کمیته تعیین فهرست و سهمیه کالای همراه مسافره که واردات پوشاک در مناطق آزاد رو با ثبت سفارش به طور محدود دارن انجام میدن که عمر پوشاک وارداتی هم در این مناطق پوشاکی که خب الان در کشور ما تولیدش یا انجام نمیشه یا کمه یا به صرفه نیست که حجمش هم خیلی بسیار کمه در این مناطق.
درسته.
خب این با قیاس با ما تجارت 12 میلیارد دلاری پوشاک رو داریم در کشور که این حجم کم خیلی قابل قیاس نیست، یعنی الان اونچنان چالشی رو ایجاد نکرده.
بله. جناب شیرازی با ما همراه باشید، نظرات جناب نامی رو هم بشنویم. آقای نامی، از نگاه شما الان چالش که فراروی تولید در کشور در حوزه صنعت نساجی و پوشاک وجود داره چه هست؟
بله، من خدمت عرض کنم در حالا رابطه با بحث مناطق آزاد چون صحبت هست من خدمتون عرض بکنم. خب طبق مصوبه‌ای که دولت داشت بیش از 1400 قلم کالا وارداتش ممنوع شد به کشور و از جمله اون پوشاک بوده که پوشاک هم به تبع اون حتی از مناطق آزاد هم وارداتش ممنوع اعلام شد. اولا در رابطه با خود مناطق آزاد من یه صحبتی دارم و این که مناطق آزاد برای اهداف خاصی پیش بینی شدن و ایجاد شدن.
درسته.
و اون هم برای تسهیل سرمایه گذاری و به خصوص سرمایه گذاری خارجی و علاوه بر اون افزایش صادرات و یا تولید
صادرات محور
بود که این کار انجام شده، ولی متاسفانه این مسئله فقط باعث شد که حالا افراد مختلفی در شهرهای مختلف هستن از این حربه استفاده بخوام بکنن، حالا که برای منطقه خودشون حالا یک آوردهی داشته باشن و یک مسئلهی داشته باشن. ما اگر حجم سرمایه گذاری ها و حجم حالا صادراتی رو که داریم به خود سالا تو زمینه پوشاک در نظر بگیریم، شاید بگیم دیگه تو زمینه پوشاک نزدیک به صفر هست از مناطق آزاد، خیلی کمه. بنابراین به هیچ عنوان اون اهدافی رو که ما برای مناطق آزاد متصور بودیم محقق نشده. و این که ما بخوایم مناطق آزاد رو به صورت کلی ببینیم جایی که واردات در اون راحت تر و سهل تره، به نظر من هیچ منفعتی برای صنعت و تولید کشور نداره. اگر مواد اولیه و ماشین‌آلات آزاد باشه برای مناطق آزاد، این خیلی بسیار امر بسیار پسندیده‌ای برای اینکه خیلی ها میرن اونجا سرمایه گذاری میکنن برای اینکه ماشین‌آلاتشون رو با بدون حالا هرچند که برای حتی سرزمین اصلی هم از بسیاری از معافیت‌های گمرکی و مالیاتی برخوردار هستن، ولی حالا این که مواد اولیه‌شون هم بتونن با حالا نرخ‌های ارزان‌تر و با سهولت بیشتری وارد بکنن، این اوکی. ولی اگر قرار باشه کالای ساخته شده، ما برنامه ریزیمون این باشه که بیاییم کالای ساخته شده رو وارد مناطق آزاد بکنیم و از اونجایی که گمرک جمهوری اسلامی در بسیاری از مناطق آزاد هنوز راه اندازی نشده و در واقع گمرکات خود مناطق آزاد هستن که کنترلی روی اون نیست و به سیستم‌های گمرک مرکزی متصل نیستن، این عدم نظارت و کنترل باعث شده که خب یکی از محل‌هایی باشه این مناطق آزاد، مثلا مناطق آزاد به خصوص در جنوب کشور هستن و نقل و انتقالات با مالا به عنوان کالای تعلیجی، کالای مسافری و بسیاری از موارد دیگه که به راحتی انجام میشه، این یه مقداری مشکل زاست و باید اگر هم میخواییم یه کاری رو انجام بدیم برای مسائل اقتصادی اون بخش، باید حتما با نظارت‌های مشخص و نظارت‌های دقیق باشه که این مسئله نباشه که یک راهی باشه برای واردات. من در مورد اعداد من اگه بخوام صحبت بکنم،
بله.
ببینید صادرات رسمی کشور در زمینه پوشاک هر سالش بین حدود 50-60 میلیون دلار بیشتر نیست.
به کجاها آیه نامی؟
ببینید عمدتاً مقاصد صادراتی ما به کشور عراق هست و یه سری کشورهای همسایه ما و خب خیلی کمتر به کشورهای اروپایی. ولی عمدتاً
پتانسیل اون چقدر آقای نامی؟
این پتانسیل خیلی زیاده. ما سالهایی بوده که ما به راحتی یه چیز نزدیک 250 تا 300 هزار دلار ما صادرات داشتیم.
میلیون دلار
صادرات داشتیم و این رقم زمانی بود که ما بالا مزیت تولید با کیفیت خیلی بالا نداشتیم و محدود بودن. الان این از این نظر ما در وضعیت خیلی بهتری هستیم، هرچند که خب به دلیل ممنوعیت واردات بازار ایران به قدر کافی بزرگ هست برای اینکه ما بخوایم برای تولید داخل برنامه‌ریزی بکنیم. ولی ارقام رو من میخوام بگم، ببینید یه چیز نزدیک به حالا طبق گفته های سپرده مورد با قاچاق کالا، یه چیز نزدیک 2.8 میلیارد مثلا میلیون دلار ما واردات به صورت قاچاق بوده، یعنی قاچاق پوشاک بوده. و طبق آماری که حالا در مورد مناطق آزاد من بگم، یه چیزی حدود 600 میلیون دلار میزان کالای مسافری بوده که اظهار شده و آمار گرفته شده از مناطق آزاد به مناطق اصلی که حداقل برآوردها حدود بین 30-40% رو تخمین میزنن که پوشاک بوده. این در حالیه که اگه حساب بکنیم میشه نزدیک حالا 200 میلیون دلار تا 250 میلیون دلاره، در حالی که واردات رسمی کشور که توی گمرکات ثبت شده در طول سالیان گذشته هیچ موقع بیشتر از 60 میلیون دلار نبوده. یعنی بیشتر از اون چیزی که به صورت قانونی ثبت شده، ما میبینیم که به صورت از مناطق آزاد اون چیزی که ثبت شده، حالا اون چیزی غیر قانونی وارد میشه، اون از یه جداگانه.
بله، با ما همراه باشید. آقای شیرازی،
بله،
اشارات خوبی داشتن جناب نامی به ظرفیت‌های تولید و صادرات صنعت نساجی و پوشاک. یکی از سوالاتی که وجود داره در رهگذر در واقع چرایی عدم اوجگیری صنعت نساجی پوشاک ما در کشور و اون اقبالی که باید مردم داشته باشن این هستش که ما شاید نتونستیم واقعا برندهای معتبری رو با در واقع نام ایرانی که کیفیت قابل توجهی هم حسالی شریف فرمودید دارن ارائه بکنیم به مردم، و همین عدم ارائه یک برند یا چند برند مناسب در حوزه پوشاک در واقع سبب شده تا مردم ما با توجه به فرهنگی که از گذشته هم بوده که به سمت کالای خارجی بیشتر سوق پیدا می‌کردن، در حوزه صنعت نساجی و پوشاک هم همچین رفتار مشابهی رو انجام بدن. چرا ما نتونستیم برندسازی در این صنعت رو آنگونه که شایسته است انجام بدیم؟
اتفاقا ما برندسازی رو انجام دادیم. ببینید، ما خب الان در حوزه پوشاک، خب این عدم شاید اطلاع خیلی از دوستان همینه. ببینید، ما الان، خب من نام نمیبرم، ما الان در همین حوزه پوشاک تو واحدهای خودمون در بحث توزیع بیش از 50 برند داخلی داریم که اینا الان تو بحث کچلوار مردونه ما واقعا حرف برای گفتن داریم. ما خیلی الان برندهای داخلی داریم. خب اینا ببینید، الان با مشکلات مالیات، بیمه، خیلی اینا دست به گریبان هست و دیگر موانعی که برای تولید هست، اون بحث بازارسازی و برندسازی یه خود عقب موندن. ولی خب الان ببینید، در بحث برندسازی الان ببینید، ما نیاز به تبلیغات دارن برندهای ما. اینا انقدر الان هزینه های تولیدشون بالاست، انقدر مالیاتشون سرسام آوره که تو بحثای تبلیغاتی ببینید، الان یه بیلبورد در سطح شهر تهران چقدر هزینه بالایی داره. خب الان مثلا خب سازمان صدا و سیما یه حمایتایی رو میکنه، ما الان مطمئنم شما دیدین برند کوچلور، ما الان تو همین رسانه ملی خیلی از برندهای ما دارن تبلیغات میکنن، هستن. ما همینجوری که جناب نامی فرمودن، ما صادرات داریم، ولی الان خب صادراتمون یه خود ضعیف شده. ما الان ببینید، در بحث ورود ماشینالات که فرمودن، ما الان ما ورود ماشینالات از خیلی قبل تو مناطق آزاد بوده، بدون گمرکی می اومده. الان ما تو منطقه عرس و انزلیمون داره تولید انجام میشه پوشاک. ما الان تو منطقه انزلی کارخونه داریم که داره 3 شیفت تولید انجام میده. خب ما اینا رو نرفتیم از نزدیک ببینیم. اینا هستش، این ظرفیت ها، این پتانسیل ها.
بله، ولی خوب به مردم معرفی نشد آقای شیرازی.
بله،
خوب به مردم معرفی نشده.
معرفی بشن، ما باید بیاد بحث‌های حمایتی قرار بگیره در اختیار واحدهای ما، اینا خودشونو معرفی کنن. و یعنی شما ببینید تو بحث‌های میدانی اگه تشریف ببرین،
بله،
الان مغازه‌های ما اکثرا 90% جنسه ایرانیه و مشتریان می‌خرن و راضی هستن. خب ما الان بخواد یه فروشگاه بیاد برند خودشو برند کنه، مطرح کنه، فروشگاه اضافه کنه، اینا هزینه داره براش. اینا رو ما باید بیایم حمایتشون کنیم، بحثای حمایتی در اختیارشون قرار بدیم، اینا خودشون رو نشون بدن،
بله،
بیان در مرحله ظهور قرار بدن.
حالا انشالله شما در اتحادیه پوشاک کمک بکنید و به حال با کسانی که متخصص هستن در عرصه، بله، برندسازی و مارکتینگ و بازاریابی کمک بکنید، کسانی که تولید کننده هستن بتونن.
ما مرتب همایش میذاریم، داریم آموزش میدیم، دعوت میکنیم تو بحثای بازاریابی برند. ببینید الان یه مسئله‌ای هم که من میخواستم الان خدمت شما ببینید، در همین مال مناطق آزاد ببینید، اینا ما از این دیدگاه نگاه کنیم که واقعا مزیت‌های مثبتی داره. ببینید الان ما در سال 18 میلیون مسافر خارجی داشتیم، این ببینید چه رقم ارزو داره از کشور خارج میکنه. خب ما بیایم تو مناطق آزاد جذابیت ایجاد کنیم، بیشترین ارزی که داره خارج میشه رو ما جذب کنیم تو مناطق آزاد، اینا جذابیت ایجاد شه. ببینید الان ما 3 سالهای قبل الان مردم برای خرید شب عیدشون خیلی، شاید الان شلوغی های شب عید باشه، تو مسافرت های نوروزیشون خرید میکنن. ببینید ما الان با توجه به این جذابیت هایی که ایجاد میکنیم میتونیم بحث گردشگری داخلی رو بهش رونق بدیم.
درسته،
به جای اینکه این ارز و این پول بخواد خارج بشه از کشور، خب همینجا، و اینم خیلی محدوده، ما این ترس و نگرانی رو نداریم که اگه بخواد این قانون انجام بشه و این پوشاک بیاد، اینا داره مسافری میاد و مسافری عرضه میشه، به طور عمده نیسته.
بله آقای شیرازی، ما متاسفانه فرصتون رو به اتمام هست، انشالله الان بتونیم در یک فرصت مصطفی خدمتتون باشیم و بیشتر با حضرت علی صحبت بکنیم، چون صنعت پوشاک و نساجی واقعا من احساس میکنم که مظلومم واقع شده.
بله
آقای نامی از جناب علی هم سیمانه سپاسگزارم. در حد 30 ثانیه اگر شما نکته‌ای دارید خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. یکی از شانسایی که حالا برای تولید کنندگان داخلی و برندها بوده اینه که در یک سال و نیم گذشته به دلیل ممنوعیت واردات و تخفیفی‌هایی که ستاد مبارزه با قاچاق کرده، بسیاری از برندها و فروشگاه‌هایی که در سطح شهر بهترین مناطق شهر رو داشتن یا بهترین جای مراکز خرید رو داشتن ایران رو ترک کردن و این فضا باز شده. یعنی جایی که ما مراکز خریدمون فرصت نمیدن و اصلا تحویل نمیگرفتن تولید کننده و برندهای ایرانی رو، این فضا رو باز کردن که بتونن بیان در این فضا خودشون رو نشون بدن و این خودش بهترین تبلیغ برای تولید کنندگان و برندهای ایرانیه.
بله.
که بتونن خودشون رو به مردم عرضه بکنن، چون
انشالله که از این فرصت به نحو احسن استفاده کنن.
بله. امیدوارم که دولت هم حمایت بکنه این فرصت رو، باعث فرصت سوزی این مدت زمانی که معلوم نیست چقدر طول میکشه انجام نشه.
بله ممنونم از شما جناب نامی، با شما خدافظی میکنم. آقای شیرازی از شما هم سیمان سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. از آن شنونده نگاهی داشتیم به چالش‌ها و فرصت‌های صنعت پوشاک کشور در حوزه تولید صادرات. آقای شیرازی قائم مقام مرکز پژوهش‌های راهبردی اتحادیه پوشاک و جناب نامی نایب رئیس اتحادیه تولید صادرات صنعت نساجی پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. خب عزیزان شنونده 19:46 دقیقه است. دعوت میکنم بخش دیگر از گفتگوهای برنامه امشب رو هم شنونده باشید.
دنیا بدون خط و نوشته.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی آخرین اخبار در خصوص آثار تخریبی و کشته و زخمی امریکایی ها در پایگاه عین الاسد رو می‌خوایم بررسی بکنیم. آقای دکتر مدبر کارشناس مسائل بین الملل در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب مدبر سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترمتون، تک تک هموطنان عزیزم و روزهای سوگواری حضرت شهادت حضرت فاطمه زهرا سیدت نساء العالمین رو به هموطنان عزیزم صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای مدبر می‌فهمه که آخرین اخباری که منتشر شده در مورد آثار تخریبی و کشته زخمی‌های آمریکایی‌ها در پایگاه عین الاسد چه بوده با توجه به صحبت‌هایی که سخنگوی پنتاگون داشته؟
ببینید، ما در بحث اعلام خساراتی که در اثر عملیات سپاه پاسداران پایگاه عین الاسد صورت گرفته توسط ارتش ایالات متحده آمریکا مواجه با یک اعلام قطره چکانی هستیم. خب به ترتیب لحظات اولی که خبر مطرح شد اینا اعلام کردن هیچ خسارتی نبوده، به ترتیب بعد اومدن گفتن که فقط چند تا به حال بخش اونجا تخریب شده، بعد حالا کم کم دارن میگن که زخمیای بیش از 30 نفر داره، خسارت به بخشی از زیرساخت‌ها وارد شده، برخی از تجهیزات از بین رفته و احتمال داره که هرچی ما جلوتر بریم فضا بازتر بشه و آمریکایی‌ها با توجه به سنجشی که هم در حوزه داخلی و شرایط کشورشون دارن، هم در عرصه بین‌المللی اطلاعات دقیق‌تری از آنچه در عین‌الاسد رخ داد در اختیار افکار عمومی قرار بدن. خب البته با توجه به اینکه بعد از عملیات موفق سپاه پاسداران از طریق تصاویر ماهواره‌ای و فضایی مشخص شد که میزان تخریب پایگاه کاملا قابل توجه بوده و از همه مهمتر دقت سیستم عملیات موشکی جمهوری اسلامی ایران و اهدافی که مشخص کرده بوده کاملا دقیق بوده و این در اختیار افکار عمومی قرار گرفت. اینا مجبور شدن بعد از چند روز از این واقعه، خب خبرنگارای هماهنگ با شبکه خبری CNN شون رو به اون پایگاه ببرن که باز هم هدایت شده گزارشات رو به بیرون داد. بعد از چند روز اومدن حالا چند خبرگزاری دیگر رو هم دعوت کردن که وارد اون پایگاه بشن. اما این فقط یک بحثه. حالا حتی آمریکا یا هر چی بریم جلوتر اعلام تخریب‌های بیشتر و دقیق‌تر رو بکنن، اما موضوع از این لحاظ بسیار حائز اهمیته که همونجوری که خدمت شما عرض کردم یک بخش داخلی است. به هر حال سال‌هاست آمریکایی‌ها اعلام می‌کنن به عنوان بزرگترین ارتش نظامی و نیروی مسلح که در سراسر جهان و بخش عمده از کشورها دارای پایگاه نظامی هست و از افتخاراتشون اینه که دارای یک توان پشتیبانی نظامی قوی و از همه مهمتر سیستم پدافندی و آفندی ویژه‌ای برخوردارن که هیچ کس نمیتونه اون رو تخریب بکنه و بهش نفوذ بکنه. دیدیم که در اتفاق و حمله سپاه پاسداران به پایگاه عین‌الاسد سه مسئله مشخص شد. یک، سپاه ایران توانست پدافند آمریکا رو هک بکنه و دچار اخلال بکنه. این از نظر حیثیت بین‌المللی و از نظر فروش سلاح برای آمریکایی‌ها بسیار حائز اهمیت. خب به حال این که به راحتی نیست، این یک تکنولوژی ویژه‌ایه که خب خوشبختانه سپاه پاسداران بهش دست پیدا کرده و تونسته هک سیستم‌های پدافندی، راداری و حتی هواپیماهای گشتی و پهپادهایی که در حال این موضوع بسیار مهمیه. واقعا این رو نمیان به افکار عمومی اعلام بکنن. اون پایگاه بی‌دفاعی نبوده، اون پایگاهی بوده که دائم در حال گکسنی بودن با توجه به اینکه اونها می‌دونستن قرار جمهوری اسلامی ایران اهداف آمریکا رو بزنه، اما نمی‌دونستن کجا بوده دقیقاً. در حال گکسنی بودن، خب سیستم‌های اونها دچار اخلال میشه. بعد سپاه از کروز سنگین نقطه زن استفاده میکنه، دقیقاً به هدف میزنه. این دومین مسئله هست و از همه مهمتر هک جنگاله، یعنی جنگ‌های الکترونیک آمریکا دچار اخلال میشه. و باز هم من گزارشی دیدم از افسرای فرماندهان آمریکایی که میگفتن که ما چون چند ساعت طول کشیده این موشک باران پایگاه اونها، اونها حتی نمیدونستن که آیا این مسیر ادامه پیدا میخواد بکنه، چه کاری میتونن در مقابلش بکنن. این موضوع خب موضوع بسیار حائز اهمیتی برای آمریکایی ها، برای همین هم به خاطر اینکه به حال حیثیت اونها زیر سوال رفته هم در افکار عمومی هم در سیستم داخلی خودشون، به صورت قطره چکانی دارن اطلاعات رو میدن بیرون. مسئله دوم اینه که
ما دو 40 ثانیه فرصت داریم آقای دکتری،
خیلی کوتاه عرض کنم. ما سابقه نداشته از زمان جنگ جهانی دوم کسی به نیروهای مسلح آمریکایی به صورت مستقیم حمله بکنه و عملیاتی رو انجام بده. خب این عملیاتی که سپاه پاسداران به صورت مستقیم علیه پایگاه نظامی آمریکا انجام داد، عملیاتی کاملا بی سابقه بوده و تأثیر بسیار مهمی حتی در حوزه روانی روی در آینده ارتش ایالات متحده آمریکا خواهد داشت.
بله، متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی جناب مدبر و توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما سپاسگزارم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در بخش دیگری از گفتگوی برنامه نگاهی داشتیم به آخرین آثار تخریبی حمله هوایی نیروی هوایی سپاه به پایگاه عین‌الاسد امریکا در عراق. آقای دکتر مدبر، کارشناس مسائل بین‌الملل، پاسخگوی پرسش‌های ما. خب در آخرین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به پیام رهبر معظم انقلاب به 54مین نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا، آقای دکتر حمزه‌ای، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. جناب حمزه‌ای سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی. من حمزه پور هستم، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق.
بله جناب حمزه پور عزیز، ممنون از این اصلاحتون. آقای دکتر حمزه پور، میفرمایید که در پیام رهبر معظم انقلاب به 54 نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا، معظم الله چه محورهایی رو بیشتر مورد تاکید قرار دادن؟
بله، اگر مطالعه
4 دقیقه فرصت داریم، خواهش می‌کنم کوتاه.
خواهش می‌کنم. اگر نامه را مطالعه بکنید، نامه است کوتاه از جهت طول نامه، اما کلید واژه‌های بسیار بسیار مهم و اثرگذاری از دید مدیریتی، از دید سیاسی و از دید فرهنگی و روابط بین الملل در این نامه به چشم می‌خوره. من نکته‌ای که می‌خوام به عنوان نکته اصلی نامه رهبر معظم انقلاب بیان بکنم، در اصل اون آینده پژوهی و آینده سازی و در اصل اون تزریق امید و افقیه که به دانشجویان در سراسر کشور و هر کسی که قلبش برای ایران اسلامی میتپه ایشون بیان میدارن و نکاتی که بیان میکنن نکات واقعی و حقیقی است، نه ایشون قلوف کردن در بیان در از افقهای آینده و نه اینکه نقاط ضعف رو بسیار بزرگ کردن، بلکه ایشان حقیقی به نظر من بررسی کردن، از جمله اینکه خب بحث گام دوم انقلاب رو مطرح کردن به عنوان نقطه عطفی که ما در پیش داریم و بایستی که جلو بریم. اگر توجه بفرمایید، ما در گام اول انقلاب خدمتتون عرض کنم که در این 40 سال حدوداً ایجاد و استقرار رو در از تثبیت انقلاب اسلامی و نتایج انقلاب اسلامی در دستورمون بوده. تجربه انباشته گرانسنگی رو نظام اسلامی تجربه کرده و مدیرانمون تجربه کردن که هم نقاط قوت فراوانی در این تجربه انباشته وجود داره و هم نقاط ضعف فراوانی در تجربه انباشته گرانسنگ وجود داره. ما باید به صورت حقیقی و منصفانه و عادلانه بحث بکنیم و به نظر من در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، حوزه‌های دینی، حوزه‌های علم و فناوری، حوزه‌های امنیتی، حوزه‌های مربوط به روابط بین‌الملل، تمدن‌سازی، نظام‌سازی، تجربه رویکرد دینی و الهی در شؤونات مختلف و اقدامات و موارد متعدد و سبک زندگی، نظام اسلامی در این 40 سال اخیر حالا به عنوان گام اول انقلاب اسلامی تجربه های گرانسنگی رو در اصل وجود آورده و تجربه کرده. از نقاط قوت باید درس بگیره و اونها رو تحلیل بکنه و قوتش رو افزایش بده. نقاط ضعف رو حتما بایستی که عبرت آموزی بکنه تا دیگه تکرار نشه و پیشگیری بکنه. مواردی مثل در اصل اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، رشد فساد اقتصادی، بحث رانت، بحث خویشاوند سالاری، بحث سوء استفاده از قدرت، عدم شایسته سالاری، عدم تناسب شغل و شخصیت و موارد متعددی که ما میتونیم در نقاط ضعف هم بیان بکنیم. اما آنچه که رهبر معظم انقلاب تاکید داشتن در گام دوم انقلاب بود که در از در اون بیانیه بسیار بسیار مهمی که خود ایشون میفرمان که من در مورد صحبت‌های خودم توصیه نمی‌کنم حالا به دیگران که حتما صحبت‌های منو گوش بدید، اما در مورد گام دوم میفرمان من وقت زیادی گذاشتم و من خودم تأکید میکنم با توجه به اینکه وقت زیادی برای تدوین این نامه گذاشتم و هر آنچه که تجربه مدیریتی ایشان بوده در این 50 سال 60 سال در این نامه به عنوان گام دوم انقلاب اسلامی آوردن که نمونه هایی رو در همین نامه به همایش های انجمن اسلامی در اروپا متبرگر کردم. به نظر من گام دوم انقلاب اسلامی با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب تأکید عملگراییه. حتما ما باید دیگه خدمتتون عرض کنم عملگرایی رو در دستور قرار بدیم، جانشین پروری و تربیت مدیران برای اینکه انتصاب دقیق و شایسته‌ای رو داشته باشن، اصلاح سبک حکمرانی در بعضی از امور حتما بایستی که اتفاق بیفته، در بعضی از نقاط ما ترمیم باید بکنیم اعتماد عمومی بین مردم و مسئولین رو با تلاش فراوان و خلوص و سلامت در نیت و عمل، بهره‌وری بالا توی سازمان‌هامون در دستور قرار بگیره، مناسب سازی اندازه نهادهای دولتی و حکومتیمون که در مدیریت ما بهش میگیم رایت سایزینگ، نه کوچک سازی نه بزرگ سازی بلکه مناسب سازی، یک کار تخصصیه، مردمی سازی حقیقی، من تاکید بر حقیقی بودن میکنم چون به هر حال فسادهایی هم در این سالها در حوزه خصوصی سازی و مردمی سازی مشاهده شد، مردمی سازی حقیقی و سالم و بدور از رانت اقتصاد، کارآفرینی، شرکت‌های دولتی، چون می‌دونید ما خیلی از شرکت‌های دولتیمون زیانده هستن متأسفانه و اگر به مردم دست واگذار بشه اینها بهره‌وری خودشون رو پیدا می‌کنن. و در نهایت خلاصه عرض بکنم، تحول بنیادین در آموزش و پرورش وزارت علوم و مواردی که به هر حال باعث بشه ما در عمل ان شاءالله کشوری قدرتمند، قوی در گام دوم انقلاب اسلامی باشیم و ان شاءالله تصویر تمدن نوین اسلامی قدم برداریم.
ان شاءالله. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب حمزه پور. با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه.
شبتون بخیر.
خدا نگهدارتون. نگاهی داشتیم به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به نشست اتحادیه دانشجویان ایرانی در اروپا، آقای حمزه پور عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق پاسخگوی پرسش های ما بودن. فرصت ما هم به اتمام رسید. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.